به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان و همکاران گرامی. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که یک جلسه مفید و بسیار خوب در کنار هم داشته باشیم، از تجربیات هم استفاده کنیم و یک کلاس خوب رو پیش ببریم. خب، موضوع در جلسه ما راجع به ورشکستگی هست. در واقع ما میخوایم بدونیم که زمانی که یک تاجر اعلام ورشکستگی انجام میده، این دادخواست ورشکستگی رو به چه نحوی باید تنظیم کنه و آیا این که صرف ادعای ورشکستگی به تنهایی برای صدور خود کافیه؟ و حالا سوال هایی که در جریان کلاسمون بهش میپردازیم و راجع به اونها توضیح خواهیم داد. اما اولین موضوعی که خیلی مهمه و تمامی دوستان هم به این موضوع اشراف دارن این هستش که ورشکستگی اختصاص داره به تجار، یعنی از اشخاصی غیر از تاجر ورشکستگی پذیرفته نمیشه. بریم شروع کنیم ببینیم که چه کسایی میتونن ادعای ورشکستگی کنن، چه اشخاصی در حقیقت محق هستن، زینف هستن برای طرح دعوای ورشکستگی، اصلا ما دادخواست ورشکستگی رو به چه نحوی باید تنظیم کنیم، اگر بعدها ادعای علیه تاجر ورشکسته مطرح بشه دادخواست به چه نحوی باید تنظیم بشه، ورشکستگی چه آثاری داره. قطعا همه ما مواد قانونی رو خوندیم و به این موضوعات اشراف داریم، منتها موضوعی که ما میخوایم بیشتر بهش بپردازیم و کاربردی روش کار کنیم بحث نحوه تنظیم دادخواست، دفاعیات و آره وحدت رویه هستش که در این زمینه صادر شده. خب، ماده 412 رو اگر که ملاحظه بفرمایین راجع به ورشکستگی تاجر صحبت میکنه و میگه ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تعدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. خب، یعنی در حقیقت این ماده برای تحقق ورشکستگی دو تا شرط لازم دونسته، یکی تاجر بودنه و یکی توقف از پرداخت دیون. اما اولین سوالی که برای من پیش میاد و برای تمامی شما ممکنه که پیش بیاد اینه که این مفهوم توقف چیه؟ چون همونطور که میدونید تو رویه قضایی ما نسبت به این موضوع یک مقدار اختلاف نظر وجود داره که اصلا این مفهوم توقف چیه؟ یعنی ما ماده میخوایم اینها رو شرح بدیم که توقف از تعدیه وجودی که بر عهده اوست. خب، این مفهوم توقف به چه معناییه؟ کسی میتونه به من بگه که این توقفی که در این ماده اومده منظور قانونگذار از توقف چی بوده و در رویه قضایی ما چه زمانی ما میتونیم بگیم که یک تاجر متوقفه؟ چون یکی از شرایطی که قاضی در زمان صدور رأی به اون میپردازه همین مفهوم توقف است که استنباطهای مختلفی از این توقف میشه. سوال با سوال این رو شروع میکنم: اگر که یک شرکتی چند چک صادر کرده باشه و چکا در سررسید برگشت بخورن، آیا این موضوع، یعنی در حقیقت به معنی توقف و پرداخت دیونه، آیا همین موضوع برای منی که دارنده یه چک هستم این حق رو ایجاد میکنه یا کافی هست برای اینکه من بتونم و بیام دادخواست ورشکستگی، اعلام ورشکستگی بدم علیه اون شرکت یا نه؟ شما از این توقف چه مفهومی رو استنباط میکنید؟ دوستانی که در کلاس حضور دارن، من منتظر شنیدن پاسخاتون هستم. هر چی به ذهنتون میاد لطفاً بیان کنید، اصلا نگران این که اشتباه بگید یا حالا نادرست باشه اصلا نباشید، چون نشستیم که ما هم تبادل اطلاعات کنیم. آقای کیانی، اگر ما از اینجا درست بخونم، خانم صفی قولی، آقای کیانی در خدمتتون هستیم.
سلام خانم دکتر.
سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر.
منظور از توقف در پرداخت دیونه، حالا هر دینی باشه، یعنی به محض برحال برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت، این قرینه ایه بر این که تاجر توانایی پرداخت دیون خودش رو نداره. توقف در پرداخت دین همون میشه برحال مبنای ابتدای ورشکستگی تاجر.
آقای توسلی بودین درسته؟
کیانی.
آقای کیانی شما هستید. آقای کیانی یک سوال دارم در رابطه با مفهوم توقف. این توقف به چه معناست؟ یعنی در رویه قضایی ما قاضی که داره رأی صادر میکنه، این توقف رو به چه معنایی
توقف میکنه؟ توقف به معنای اینه که اون تاجر از زمان توقف به هر حال منع از تمامی دخالت در اموال خودش هست.
مرسی از شما آقای کیانی. اگر نظرات دوستان دیگر رو هم بشنویم، بعد من یک مقدار راجع به این موضوع توضیح بدم تا اگر ابهامی در این زمینه وجود داره رفع بشه. خیلی متشکرم آقای کیانی، ممنون از شما.
خواهش میکنم، مرسی.
سپاسگزارم. خانم صفی قلی، فکر میکنم شما هم
سلام
خانم سوشاره.
عرض ادب و احترام استاد.
مرسی، ممنون از لطفتون. در خدمتتون هستم خانم سوشاره.
تمنا میکنم استاد، مفهوم توقف در واقع یعنی همون حالت عجز از پرداخت دیون هستش که برای یه تاجر ایجاد میشه. مثلا وقتی که در واقع اعثار از طرف اشخاص در واقع دادخواست اعثار داده میشه و اگر شخص تاجر باشه، مثلا اعثار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعثار از پرداخت محکوم و به، میان ببینن این طرف تاجر هست یا خیر. اگر تاجر باشه دادخواست اعثارش فرد میشه، چون که در واقع ورشکسته است و در واقع توقف براش ایجاد شده. کلن توقف به حالتی میگن که تاجر نتونه هیچ گونه دینی رو از بابت هر در واقع عمل حقوقی که انجام داده بخواد در واقع پرداخت بکنه، یعنی عاجز از پرداخت دیونش باشه.
خب
و همین دیگه.
خب پس ببینید توکیه که میخواستم همین. مرسی از شما خانم سروشرا. صحبت دیگه هست خانم سروشرا؟ خیلی ممنون از اینکه مشارکت کردید. مرسی. ببینید دقیقا نکته که میخواستم این ماده به اون توجه کنید و چیزی که تو رویه قضایی ما الان وجود داره، اگرش اختلاف نظرهای زیادی در رابطه با این قضیه هست، بعضی اعتقادشون به اینه که همین که تاجر دقیقا دیگه وقفه ایجاد بشه در پرداخت دیونش برای احراز ورشکستگیش کافیه. یعنی همین که ناتوان وقفه ایجاد بشه، پرداخت نکنه. اما واقعی نیست. مفهوم توقف به معنی ناتوانی واقعیش از پرداخت، یعنی عجز، ناتوانه دیگه از پرداخت. به این علت که منی که خب صفی قولی اگر سوالی اگر که خیلی خوب ببینید هم خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
در مورد این خانم دکتر دو تا نظر هست. یه دونه صرف
آقای شاغلانی یه مقدار بلندتر لطف میکنید چون من صداتون رو خیلی کم دارم.
بله الان صدای میکنم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. در مورد این مطلب سوالی که فرمودید دو نظر هست.
بله.
یکی صرف عدم پرداخت هست و دیگری عجز از پرداخت.
آفرین.
عجز از پرداخت نیاز به بررسی داره. با توجه به اصل سرعت در امور تجاری من فکر نمی کنم عجز از پرداخت صحیح باشه. زمانی که تاجر برفرض تای حسابش 1 میلیارد تومان پوله، یک چک 5 میلیون تومانی رو پاس نمی کنه. از نظر من این شخص متوقف هست، چون تا ما بیایم بررسی کنیم اموال منقول و غیر منقول این تاجر شناسایی بشه، بعد بیایم ببینیم آیا واقعا عاجز از پرداخت دیونش هست یا نیست، این با اصل سرعت و امنیت در امور تجاری کاملا در تضاد هست. پس صرف عدم پرداخت من فکر میکنم کفایت بکنه برای اینکه ما بخوایم ماده 412 و این واژه توقف رو بخوایم تفسیرش بکنیم.
خب من یه سوال آقای شاغلانی همینجا از شما بپرسم برای اینکه به جنبندی برسیم. شما میفهمین که صرف توقف، یعنی بدون اینکه نیاز باشه که ما دارایی های تاجر رو بررسی کنیم و وضعیت مالی اون رو بررسی کنیم، کافیه برای احراز ماده 412، درسته؟ 412 میگه حکم، عذر میخوام، میگه ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشه، درسته؟
خب
من یه سوال از خدمتتون دارم. من تا یک جایی فرمایش شما رو تایید میکنم، اما سوالم از شما این هستش که آیا این پاسخی که فرمودید که ما باید توقف رو در نظر بگیریم و نه توانایی تاجر رو، این صرفا برای تقدیم دادخواست ورشکستگی کافیه یا نه زمانی که بخوایم حکم ورشکستگی رو هم صادر کنیم باز شما به همین پاسخی که فرمودین قائل هستید و اعتقاد دارید که باز برای صدور حکم ورشکستگی هم وقفش کافیه؟
بله، همین توقف.
چون سوال من دو تا چیز هست، برای تقدیم دادخواست توقف کفایت میکنه یا حتی برای صدور حکم هم توقف کفایت میکنه؟ یعنی اونجا برای صدور حکم دیگه، یعنی وارد بررسی این موضوع که آیا واقعا تاج توانایی داره یا نداره نمیشن، و صرف به خاطر رعایت یا به خاطر صرفا رعایت اصل سرعت میگن همین که متوقف بود حکم ورشکستگیشو صادر کنیم، همین که چکش پاس نشد حکم ورشکستگیشو صادر کنیم؟
نه، برای صدور حکم ورشکستگی اگر دادگاه، ببینید ما متاسفانه در ایران مثل فرانسه دادگاه های تخصصی تجاری نداریم.
بله.
قضات ما قطعا این تخصص رو ندارن بخوان اموال شخص رو بررسی کنن. ما پرونده‌ای داریم، در پرونده‌ای بسیار بسیار ساده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر میشه، طوری که با کمتر از 2-3 دقیقه خود قاضی بخواد یه ماشین حساب بزنه میفهمه برفرض اون صورت حساب و اون دارایی به سانکاری به دفاعی، که در این گونه موارد من دیدم قاضی قرار ارجاع امر به کارشناس به حسابرس صادر میکنه که ریز اموال شخص منقول و غیر منقول به سنکاری ها و به دکاری ها مشخص بشه. برای صدور حکم ورشکستگی چون متاسفانه ماها وقت میبره صرف توقف کفایت نمی کنه. اما برای تقدیم دادخواست من فکر میکنم صرف توقف کفایت میکنه.
خب دقیقا من با شما هم عقیده هستم. پس میخوام این موضوع رو در حقیقت توضیح بدیم که برای تقدیم دادخواست اگر چند چک از تاجر ورشکسته برگشت خورد، حالا یا یک چک، من تعداد فقرات برام اهمیت نداره، اون وقفهه برای ما، اون پرداخت نشدنه، اون دقیقت ایستی که ایجاد شده در پرداخت منظورمونه، اون برای تقدیم دادخواست کفایت میکنه. اما برای صدور حکم ورشکستگی صرف پاس نشدن یک یا چند چک کفایت نمی کنه و دلیل ورشکستگی محسوب نمیشه. پس اینجا رو باید همین دقت رو داشته باشیم که اگر که قانونگذار در این ماده بیان کرده که توقف واقعا مقصود در رویه ما ناتوانی از پرداخته، چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه من که چند تا چک صادر کردم و چکم در موعد پاس نشده دلیلی داشته باشم برای عدم پاس شدن اون چکام، یعنی ممکنه دلیل من در پاس نکردن اون چکام حالا اقاله‌ای باشه که رخ داده، فسخ قراردادی باشه که رخ داده و یا مواردی از این دست. پس اینکه بگیم صرف عدم پاس شدن چند چک یا صرف عدم پرداخت چند دین، چون ممکنه که وسیله پرداخت چیز دیگه ای باشه، اینها به تنهایی دلیلی میشه که حکم ورشکستگی صادر بشه این صحیح نیست. پس در رویه قضایی ما اون چیزی که اهمیت داره ناتوانی تاجر از پرداخته. اگرچه در تئوری ها و در دکترین حقوقی اختلاف نظر در این زمینه بسیار هست، اما چیزی که الان و در رویه قضایی موجود هست و دادگاه ها هم به اون ترتیب اثر میدن این هستش که زمانی که ادعای ورشکستگی مطرح میشه، چه از طرف خود تاجر و چه از طرف طلبکاران تاجر، ابتدا ارجاع میدن امر رو به کارشناس و چون خود دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این موضوع نداره و حتی زمانی که شما اسناد مدارک هم ارائه میکنید باز هم مواردی مثل بر فرض مثال اون رسید من شرکت رو میگم، رسید انبار شرکت، اون صورت حساب های حساب رسی شده شرکت، اون دقیقاً ورود و خروجی که به شرکت شده، اون برگه های تشخیص مالیاتیشون، تمامی اینها میتونه دقیقاً در احراز این که واقعاً این فرد ناتوان از پرداخت هست یا نیست اثرگذار باشه. به همین خاطر تاجر دادگاه در این موارد قاضی به کارشناس ارجاع میده برای احراز این موضوع. خب این اولین موضوعی بود که ما میخواستیم بررسی کنیم. خب من میخوام دادخواست بدم و اعلان ورشکستگی کنم. چه افرادی میتونن این کار رو انجام بدن؟ خب طبیعتاً یکی از اشخاصی که میتونه این کار رو انجام کنه اینی که خود تاجر بیاد این اقدام رو انجام بده. چون حتی در قانون ما داریم که ماده 413 میگه خود تاجر مکلفه که از تاریخی که توقف ایجاد میشه ظرف 3 روز بیاد این موضوع رو اعلام کنه. پس ما در تاجر بحثی نداریم. خود تاجر میتونه، هر یک از طلبکارها هم میتونن و دادستان هم میتونه که اعلام ورشکستگی کنه، تقاضای صدور حکم ورشکستگی کنه. اما سوالی که من اینجا برام پیش میاد اینه که من به عنوان تاجر میخوام دادخواست بدم و بگم حکم من ورشکستم و حکم ورشکستگی من رو صادر کنید. سوال اینجا برای من پیش میاد، دادخواستی که میخوایم تنظیم کنم، خب خواهان میشم خود تاجر، خانده چه کسایی رو باید طرف دعوا قرار بدم؟ به نظر شما برای تنظیم دادخواست ورشکستگی، علت این که من موضوع ورشکستگی رو انتخاب کردم این بود که توی 2-3 سال اخیر بسیار دعاوی ورشکستگی مطرح میشه، یعنی به خاطر بسیاری از افراد تجار به خاطر استفاده از مزایایی که ورشکستگی برای اونها به دنبال خواهد داشت، خیلی وقتا میبینین ورشکسته هم نیستن اما دادخواست ورشکستگی رو تقدیم میکنن تا بتونن از اون دقیقاً مزایایی که داره به نوعی استفاده کنن. حالا الان من به عنوان تاجر میخوام یک دادخواست ورشکستگی تنظیم کنم. چه مواردی رو باید توی اون دادخواست تنظیم دادخواستم در نظر بگیرم؟ خواهان کیه؟ خوانده کیه؟ چه افرادی رو باید طرف دعوا قرار بدم؟ لطفا راجع به این موضوع فکر کنید و نظراتتون به من بگین که برای تنظیم دادخواست ورشکستگی خوانده های من چه کسایی هست؟ یعنی برای تنظیم دادخواست ورشکستگی که خود تاجر دادخواست رو داره تقدیم میکنه، چه افرادی رو باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار بده؟ منتظر شنیدن نظراتتون هستم. من خواهانم، تاجرم، دارم دادخواست ورشکستگی میدم، خوانده های من باید چه افرادی باشن، خواسته من باید چی باشه، ادله من باید چی باشه، چه چیزی رو باید از دادگاه بخوام، آیا خودم میتونم تاریخ توقفم رو تعیین کنم، آیا تمام طلبکاران باید طرف دعوا باشن، چه کسانی رو باید من طرف دعوا قرار بدم. دوستانی که در کلاس تشریف دارن مشارکت کنید لطفا در مباحث، چون این مباحثی هستش که واقعا بهش بر میخورین و توی دادگاه ها یک اشتباه در رابطه با طرف دعوا قرار دادن یکی از طلبکارها میتونه یک دادخواست رو منتهی به صدور قرار رد کنه. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام خانم دکتر.
سلام، عرض ادب.
کیانی هستم، مجدد مزاحم
شما. در خدمتتون هستم، خواهش میکنم.
خب خواهان میشه خود ورشکسته، خواندگان، ما خوانده نداریم، ما خواندگان اینجا داریم.
خب
علاوه بر دادستان، طلبکاران بایستی طرف دعوا قرار بگیرن.
طلبکار آقای کیانی
دفاع داشته باشن.
بله آقای کیانی، آقای کیانی درست؟
بله
درست. یک سوال از خدمتتون دارم، چرا دادستان طرف دعوا قرار میدین؟ چرا تمام طلبکارها؟
دادستان واسه این که مدعی العموم به هر حال بایستی طرف دعوا قرار بگیره به خاطر مباحث به هر حال دیونی که مطرح میشه، و طلبکارا به خاطر این که از تاریخ توقف از تاریخ صدور حکم ورشکسته ای که دادگاه صادر میکنه ورشکسته، خسارت تأخیر تادیه بهش تعلق نمیگیره.
یک بار دیگه میفهمین؟
از تاریخ
توقف. نه نه نه، علت این که چرا طلبکاران رو میخواین طرف دعوا قرار بدید؟ و سوال من این، آیا تمام طلبکارها باید طرف دعوا قرار بگیرن؟
بله تمام طلبکارها باید طرف دعوا قرار بگیرن.
تمام طلبکار. خب
تا از مزایا و معایب احتمالی صدور رأی نه تنها در جریان باشند، بلکه هم منتفع بشن و همین که متضرر نشن. بحث تساوی طلبکارها،
رعایت تساوی حقوق طلبکار،
رعایت تساوی طلبکارها مهمترین بحث در ورشکسته ای است.
بله
خب به خاطر همینه که ما هم طلبکارا و هم دادستان و طرف دعوا قرار میگیم تحت عنوان خواندگان. خواهان میشه خود ورشکسته، دلایل و ملزمات همیشه اون به هر حال چکای برگشتی، اسناد، مدارک، ادله اثباتی که ما داریم.
بله
خدمت شما عرضم که دادخواست رو تقدیم میکنیم، شعب حقوقی صالح به رسیدگی هستن، رأی و با ارجاع امر به کارشناس در صورت لزوم یا از تاریخ توقف صادر میکنن یا از تاریخ صدور حکم دادگاه.
یعنی یا اگر تاریخ توقفشون احراز شد که از تاریخ توقف، در غیر این صورت تاریخ صدور حکم ورشکستگی منظورتون هست. خیلی ممنون از شما آقای کیانی. ممنون از شما. حالا من یه سوال دیگه دارم، پس برای تنظیم دادخواست ورشکستگی یه مقدار راجع به این قضیه اختلاف نظر وجود داره. یعنی من خود هم در شعبه قضیه و در آب یک دو تا رأی داشتم که با هم در تضاد بودن، نه از جهت محتوا و مصداق و مفهوم، از جهت طرف دعوا قرار دادن خواندگان. در رابطه با دعوای ورشکستگی که دادستان باید قطعاً طرف دعوا باشه به جهت رعایت نظم عمومی اقتصادی، یعنی اگر شما دادستانی رو طرف دعوا قرار ندید دعواتون رد خواهد شد. اگرچه خیلی اعتقادشون به اینه که در حقیقت دعوای ورشکستگی اثر نسبی داره و اینکه شما صرفاً دادستان رو طرف دعوا قرار بدید، حتی طلبکارها رو هم طرف دعوا قرار ندید، کفایت میکنه و دادستان باید ارزمان باشه، ولی این نظر درستی نیست. یعنی اکثریت در حقیقت قضات برای این اعتقاد هستن که به غیر از دادستان باید طلبکارها هم طرف دعوا باشن. اما راجع به اینکه کلیه طلبکارها باید طرف دعوا باشن و یا چند نفر از اونها رو طرف دعوا قرار دادن به تنهایی کفایت میکنه، اختلاف نظره. اکثریت اعتقادشون برای اینه که تمام طلبکارها در جهت رعایت حقوق طلبکارها، تمامی طلبکارها باید طرف دعوا باشن و اگر شما برخی از اونها رو طرف دعوا قرار ندین، در حقیقت به حقوق طلبکارها خلل وارد شده و اون دادخواست منتهی به صدور قرار رد خواهد شد. منتها بعضی دیگه اعتقادشون برای اینه که ما ممکنه که تمام طلبکارها رو نشناسیم. یعنی من تاجر به ویژه در رابطه با شرکت های تجارتی، ممکنه که من تمام طلبکارها رو، ممکنه مثلا اداره دارایی باشه بعضی هاشون رو من نشناخته باشم. همینی که طلبکارهای عمده رو طرف دعوا قرار بدیم و تقدیم دادخواست به تنهایی کفایت میکنه. من در قزوین پرونده داشتم راجع به این موضوع که تمام طلبکارها طرف دعوا قرار نگرفتن ولی دادگاه وارد رسیدگی شده و رأی صادر کرده. استدلالشون هم این بود که حکم اعلان ورشکستگی انتشار آگهی میشه، پس به استحضار تمامی طلبکارها میرسه. و در آب یک پرونده ای داشتم به علت اینکه تمام طلبکارها طرف دعوا نبودن، منتهی به صدور قرار رد دعوا شده، رد دادخواست شده. اما رویه قضایی که حاکم هست این هستش که اگر تمامی طلبکارها هم طرف دعوا نباشن، این دعوا مورد رسیدگی قرار میگیره و موجبی برای رد دعوا نیست. اما منطق ایجاب میکنه که تمام طلبکارها باشن به علت اینکه ممکنه که تاجر ورشکستگی ما برای اینکه بتونه به اون هدفی که میخواد برسه و از منافعی که داره استفاده کنه، تمام طلبکارها طرف دعوا قرار نده و اونها رو ننویسه. اما شما به عنوان یک وکیل اگر خواستین به خاطر اختلاف نظرهایی که وجود داره، اگر خواستین که دادخواست ورشکستگی تنظیم کنین، تمام طلبکارها رو طرف دعوا قرار بدین تا دعوای شما با این ایراد مواجه نشه که شما تمام طلبکارها رو طرف دعوا قرار ندادید و همین خاطر هم موجبات رسیدگی حالا فراهم نیست و یا منتهی به صدور قرار رد دعوا بشه. اما اومدیم شما دادخواست دادی، تمام طلبکارها طرف دعوا نبودن، دادگاه وارد رسیدگی شد، حکم صادر کرد، یعنی حکم صادر کرد به ورشکستگی اون تاجر، حالا شرکت تجاری یا شخص حقیقی. من طلبکار فرض خواهید مثلا 2 ماه بعد از صدور حکمی که قطعیت پیدا کرده متوجه یک چنین رأی میشم و اعتقادم برای هستش که این تاجر ورشکسته نبوده، ادلهی که ارائه داده ادله درستی نبوده و قابل دفاع بوده، فقط چون من طرف دعوا قرار نگرفته بودم نتونستم از حق خودم در این زمینه دفاع کنم و بتونم اثبات کنم که آقا این تاجر ما توانایی مالی برای پرداخت داره، صرفاً برای فرار کردن از پرداخت دینش و به ویژه خسارت و تأخیر تادیه‌ای که به اون دین تعلق می‌گرفته اومده چنین دادخواستی رو داده. به ویژه الان بسیاری از این شرکت‌ها و بسیاری از تجار برای معاف شدن از پرداخت خسارت و تأخیر تادیه دیونشون به ویژه در وام‌هایی که از بانک‌ها می‌گیرن به ورشکستگی پناه میارن، یعنی میان ادعای ورشکستگی می‌کنن. خب پس ممکنه من تاجر با استفاده از این مزایا بیام دادخواست ورشکستگی بدم و اون طلبکار با توجه به اینکه از این دادخواست آگاه نشده و نتونسته در مورد مقرر دفاع کنه حقوقش تضییع بشه. خب شما اگر وکیل این طلبکار باشین و در مورد مقرر نتونسته باشید در دادگاه حضور پیدا کنید به علت اینکه آگاه نشدید از این قضیه، چه راهکار دفاعی برای موکلتون دارید؟ چه اقدامی انجام میدید که حقوق موکلتون حفظ بشه؟ چه دفاع و چه اقدام حقوقی میتونید انجام بدید برای حفظ حقوق موکلتون؟ خانم خرمی، آقای یوسفی نژاد، دوستانی که
والا من خانم دکتر این سوال رو دقیق متوجه نشدم، در مورد سوال قبلیتون من میخواستم نظر بدم.
ببخشید آقای آقای شاغولانی، ببخشید من از این دور اسمشون رو شرمنده اگه گفتم خانم شاغولانی، من مریم از این دور خوندم، عذرخواهی میکنم ازتون. بفهمید آقای شاغولانی،
من نظرم در مورد اون خواندگان دعوا بود که فرمودید تمام طلبکاران، البته من یه تخصیصی بزنم با اجازه، تمام طلبکارانی که دیونشون حال شده منفذ،
بله 100%،
چون ماده 421 میفرماید که همین که حکم ورشکستگی صادر شد بروز معجل حال میشه، یعنی کاملا. اون طلبکاری که دینش معجله هنوز نباید دادخواست به طرفیت اون تقدیم بشه.
بله.
پس در این صورت زوجه‌ای که مهریش اندل مطالبه هست اونم باید خوانده قرار بگیره.
بله. کل طلبکارهایی که دیونشون حاله، درسته؟
درسته، حتی زوجه.
بله.
همین، من خواستم همین رو بگم.
ممنونم شما. راجع به این سوال، حالا من راجع به این
سوالتون رو متوجه نشدم. من
الان سوال دوباره تکرار میکنم و راجع به این موضوعی که شما فرمودید هم من تکمیلش میکنم در بعد از اینکه به این سوال پاسخ دادیم. تکمیل میکنم که بله کاملا اگر ماده 412 میگه که ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف و پرداخت دیون هست، این دینم شرط داره، نه هر دینی، نه هر طلبکاری، نه هر طلبکاری بتونه دادخواست ورشکستگی بده، بلکه این موضوع شرط داره. که حالا بعد از اینکه این سوال رو مطرح کردیم و پاسخ بهش دادیم برمیگردیم و توضیح میدیم. اما راجع به اینکه سوالی که فرمودید که متوجه نشدین، ببینید من میگم تاجر اومد دادخواست ورشکستگی داد، ما فعلا داریم دادخواستی رو که خود تاجر طرح میکنه رو مطرح میکنیم، بعدم میرسیم به اینکه طلبکار هم میتونه دادخواست بده. تاجر دادخواست ورشکستگی داده، تمام طلبکارها رو طرف دعوا قرار نداده، بعضیاشون رو طرف دعوا قرار داده، درست شد؟ حکم ورشکستگی صادر میشه و احراز میشه که این تاجر ما بله متوقف بوده و ورشکسته شده. حکم صادر میشه، حکمش هم قطعی میشه. بعدا من عطاری که طلبکار هستم از اون تاجر متوجه چنین حکمی میشم و از دید خودم ادله‌ای دارم، دفاعیاتی دارم که نتونستم ارائه کنم، چون طرف دعوا قرار نگرفتم، از دادخواست ورشکستگی آگاه نشدم، فرصت دفاع برای من فراهم نبوده. یعنی حکمی صادر شده که من امکان دفاع نداشتم. خیلی خوب، حالا در اینجا من طلبکار، منی که واقعا طلبکارم و اعتقادم این هستش که اون تاجر صرفاً برای استفاده از مزایای ورشکستگی اومده دادخواست داده و اگر من تو جلسه می بودم شاید ادله‌ای میتونستم ارائه کنم که بتونم ورشکستگی این تاجر رو زیر سوال ببرم. الان نیستم، الان با یک حکم ورشکستگی مواجهم که قطعی هم شده. چه کار کنم برای دفاع؟ من طلبکاری که طرف دعوا نبودم، طرف دعوا قرار نگرفتم، من یکی از اون طلبکارانی هستم که دینم مسلم بوده، موعد دینم هم رسیده، حال شده بوده، یعنی دین معجلم نبوده، حال شده بوده. با یک حکم قطعی ورشکستگی مواجهم، چه کار کنم برای دفاع؟ چه کار کنم برای احقاق حقم؟ آیا بپذیرم و برم در صف هیئت طلبکاران تاجر؟ چون دیگه حکم قطعی صادر شده، دادگاه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه تعیین شده برای تصفیه امور ورشکسته. بپذیرم برم خودم رو به عنوان طلبکار اعلام کنم در اون لیست هیئت طلبکاران تاجر قرار بگیرم یا نه میتونم اقدام دیگه ای انجام بدم؟ دنبال این اقدامم. چه کار کنم؟ چه اقدام حقوقی انجام بدم؟ تو چه مدت زمانی میتونم این کار رو انجام بدم؟ چه دفاع مناسبی میتونم داشته باشم؟ آقای شاغلانی خودتون هستین یا دوستان دیگه میخوان سر نظر بفرمایید؟
خانم دکتر سلام.
سلام و عرض ادب.
کیانی هستم.
آقای کیانی در خدمتتون هستم.
خانم دکتر
دوستان عذر میخوام، دوستان دیگه در جلسه حضور ندارن یا مشارکت نمی کنن، فقط آنلاین شدن یا مشارکت ندارید تو کلاس؟ خیلی خوشحال میشم اگر مشارکت داشته باشن دوستان دیگه هم در مباحث، من هم شاید چیزی بیاموزم از اطلاعات و تجربیات شما. آقای کیانی من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض می‌کنم که خانم دکتر، چون حکم ورشکستگی اعلان عمومی میشه از تاریخ نشر آگهی، من طلبکاری که طرف دعوا قرار نگرفتم،
آفرین،
خب بایستی دادخواست به طرفیت مدیر تصفیه و اعمال ماده 419 کنم.
خب همینجا دای درست میگین، این خیلی قشنگ بود که فرمودی، چون میخواستم در مسئله بعدی در حقیقت موضوعات بعدی بگم که حالا دیگه حکم ورشکستگی من صادر شد، اگر که من تاجر علیه کسی بخوام دادخواست بدم یا کسی علیه من ادعایی داشته باشه، چه کسی باید اینو طرح کنه یا باید دعوا به طرف چه کسی مطرح بشه؟ خب پس اینجا درست، چون فرمودید حکم ورشکستگی تاجر صادر شده، من طلبکار باید به طرفیت مدیر
تصفیه
دادخواست بدم. چه دادخواستی، چه اقدامی؟
دادخواست حقوقی، مطالبه وجه یا مطالبه مال، هرچی هست، من ام از منقوب و غیر منقوب. چون ماده 419 صراحت داره، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی ام از منقول یا غیر منقول داشته باشد، بایستی در مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
خب این خیلی عالی، تا اینجا درست، میپذیرم که اگر بعد از صدور حکم ورشکستگی کسی ادعای علیه تاجر مواد داشته باشه، مثلا مطالبه وجه، باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح کنه. اما آقای کیانی، سوال من چیز دیگه است. من الان دادخواست مطالبه وجه ندارم، من ادعام نسبت به اون حکم ورشکستگیه. ادعای من، حرف من اینه که اون حکم ورشکستگی که صادر شده حکم درستی نیست، من به خود حکم ورشکستگی اعتراض دارم. درست شد؟
بله.
سوال من رو متوجه شدین؟ بله. من نمیگم من حکم ورشکستگی رو قبول دارم ولی ازش طلب دارم، من میگم من حکم ورشکستگی رو قبول ندارم. ادعای من اینه که اون حکم درست نیست.
اگر نسبت به خود حکم اعتراض هست، خب اگر داخل فرجه هستیم، یعنی موعد اعتراض هست.
چقدر این موعد اعتراضه؟ فرجه یعنی چی؟ منظورتون از فرجه؟ ببخشید اگر که سوال میکنم، میخوام، چون خیلی خوبه که تبادل داریم میکنیم که به این نتیجه برسیم که بله، اگه فرجه هست، منظورمون فرجه تجدید نظر خواهیه، منظورمون فرجه بعد از صدور حکم قطعیه، چیه این فرجه؟
اگر من طلبکار داخل ایرانم، از تاریخ نشر آگهی یک ماه، اگر ساکن خارج کشورم، که قانون مقرر کرده چه زمانی تایم دارم، خب
بله، میتونی تایم بشه و ماده قانونیشم برای من بخونین؟
ماده قانونیشم حفظ نیستم، فکر کنم یک ماه باشه.
من میگم شما بخونید ماده 537 قانون تجارت پیشتونه.
بله بله، ماده 537
رو لطفاً بخونین.
الان چش 537 اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف 10 روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیمند در ظرف 1 ماه و از طرف اونهایی که در خارج اقامت دارند در ظرف 2 ماه به عمل آید. ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلام می‌شود.
خب این پس ماده بالایش هم لطف می‌کنید بخونیم که بچه‌ها متوجه بشن اعتراض به چی؟
536.
بله بله.
حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است. خواسته بگه که حکم ورشکستگی در هر حال قابل اعتراضه. حکم بله. اعلامیه.
بله. آفرین. اعلامی یعنی چی آقای؟
یعنی اینکه دادگاه صرفا حکم در حال تصمیم و اعلام کرده، تأسیسی نیست. خب یعنی دادگاه با توجه به اینکه خود تاجر ورشکسته درخواست داده یا احدی از طلبکاران به هر حال دادخواست دادن، میخواد همون چیزی که به هر حال اتفاق افتاده اعلام کنه. عین حکم احسان.
این وضعیت حقوقی جدید رو نمیخواد ایجاد کنه، درسته؟
نخیر. اعلامیه.
بله. میفهمیدید ادامه فرمایشتون که پس اگر که ما به حکم ورشکستگی اعتراض داشته باشیم، میتونیم اعتراض خودمون رو ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
بله
اعلام کنه. پس بله. من طلبکار اگر در جریان اون رأی نبودم، اگر در جریان اون حکم نبودن، ولی اینجا قانونگذار برای من اینجا رو گذاشته که از طریقی که انتشار آگهی بله. میشه بله. بتونم و بیام اعتراض کنم، درسته؟
بله. بله.
خب آقای کیانی، من یه سوالی از خدمتتون دارم یا حالا از سایر دوستان که
بفرمایید
مشارکت دارن. حکم ورشکستگی قطعی شده، درسته؟ ما بله. یک حکم قطعی ورشکستگی داریم و یک شخص ثالثی داریم که به عنوان طلبکار در جریان دعوای ورشکستگی نبوده.
ده.
تو قانون آیین دادرسی مدنی ده. اگر که دقت کنید، زمانی که یک شخص ثالث با یک حکم قطعی مواجه میشه که در جریان دعوا نبوده و اون حکم داره به حقوقش خلل وارد میکنه، چه اقدام قانونی میتونه انجام بده؟ دوستان دیگه
اعتراض شخص ثالث
معرفی آقای شغلانی شما هستین؟
بله بله.
اعتراض شخص ثالث، خب میخوام ذهنتون رو ببرم به این سمت. در قانون درسته وقتی که یک طلبکاری به عنوان شخص ثالثه، یک شخص ثالثی طلبکاره و در جریان دعوا نبوده و با یک حکم قطعی ورشکستگی که مواجه میشه، بهترین دفاعی که میتونه برای موکلش به عمل بیاره تنظیم دادخواست اعتراض شخص ثالث. خب من اینجا برام سوال مطرح میشه، چالش اینجاست، اعتراض شخص ثالث چقدر مهلت داره در قانون آیین دادرسی مدنی؟
مهلت نداره.
مهلت نداره، یعنی پس اگر من 4 ماه 5 ماه بعد از اعلان حکم ورشکستگی، بعد از انتشار آگهی متوجه حکم ورشکستگی شدن، پس طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید بتونم دادخواست اعتراض شخص ثالثم رو تقدیم کنم، درسته؟ تایید میکنید یا به نظرتون اشتباهه؟
نه درسته.
یک بار دیگه من تکرارش کنم برای دوستان. ببینید ما در قانون آیین دادرسی مدنی که مصوبه چه سالی هست؟
79.
ما داریم این موضوع رو که اگر شخص ثالثی به حقوقش خلل وارد شد و در جریان دعوای اصحاب اصلی نبود، در جریان دعوایی که مطرح شده نبود، حکم قطعی صادر شد و این حکم به حقوقش خلل وارد کرد، میتونه بیاد اعتراض شخص ثالث کنه. و در قانون آیین دادرسی مدنی هم که مؤخر بر قانون تجارته، هیچ گونه مهلتی برای تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث در نظر گرفته نشده، درست؟ خب من 5 ماه بعد از اینکه حکم ورشکستگی انتشار آگهی شده متوجه چنین حکمی شدم، 5 ماه بعد، 4 ماه بعد، آیا میتونم دادخواست اعتراض شخص ثالث تقدیم کنم به این استناد که من در جریان دعوا نبودم، از این حکم قطعی آگاه نبودم و به حقوق من خلل وارد شده؟ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه رو من میده.
خیر، من فکر نمی کنم.
استدلالتون چیه؟ دلیلتون چیه؟
قانون تجارت قانون خاص هست و
بله.
ادهی معتقدم، فکر میکنم آقای دکتر کاتوزیان هم همچین نظری داشته باشن، شاید اشتباه کنم، که قانون خاص مقدم تخصیص میزنه عام مؤخر رو.
یک بار دیگه میفهمین؟
قانون تجارت تخصیص داده این قانون
بله.
خاص مقدم هست، تخصیص داده این قانون آیین دادرسی مدنی رو که عام مؤخر بله. هست.
پس شما اعتقادی که در این زمینه دارید این هستش که چون قانون تجارت مهلت 10 روزه رو بیان کرده و نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی هم خاصه و اون عامه، پس ما ملاک رو باید بزنیم بر روی قانون تجارت، درسته؟
بله بله.
خب مرسی. دوستان دیگه نظرشون چیه؟ این موضوعی هستش که در دادگاه بسیار مورد اختلاف بود. یعنی
سلام،
سلام عرض ادب.
کیانی هستم.
آقای کیانی مجددا.
خانم دکتر، نوبت میرسه به ماده 538.
ماده
538. یعنی اینجا قوانین آیین دادرسی مدنی حاکم نیست.
خب
ماده 538 صراحت داره، نص صریح داره: پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارا معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکسته یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قابل قبول نخواهد بود. این میشه وحدت ملاک بگیریم، این که تاریخ تا قانون تجارت
بله
تصریح پیدا نمیکنه با این دادرسی مدنی، یا اینکه آیین دادرسی مدنی تصریح پیدا نمیکنه با این به قانون تجارت در باب به هر حال اعتراض شخص ثالث.
خب
در آیین دادرسی مدنی بدون تاریخ، یعنی هر زمانی میشه ما اعتراض ثالث اجرایی و موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رو بزنیم، اما در قانون تجارت با این اختیار مواجه نیستیم.
پس اعتقاد شما با سند به این ماده این هستش که ما با قانون تجارت رو ملغ قرار بدیم؟
بله، با توجه اینکه قانون تجارت قانون خاص هم هست.
خیلی استاد، استاد عذرخواهی میکنم، من میتونم صحبت کنم؟
جان بله حتما.
استاد در تعدیل فرمایشات همکاران عزیز، منم همینو میخواستم بگم، چون قانون تجارت که قانون خاص هست تکلیف رو مشخص کرده، بنابراین باید به همون امر قانون در قانون تجارت در واقع استناد کرد و تکلیف مدعی مشخص شده و مهلتی که داره. بله همین.
خب ببینید استدلالاتون درسته، من دنبال یه چیز بودم. ببینید این اختلاف نظرها در قانون به علت اینکه در قانون دادرسی مدنی ما اعادی داد عذر میخوام اعتراض شخص ثالث موعد نداره، خیلی وقتا این موضوع در دادگاه موضوع اختلاف بود، به ویژه دادگاهی تنجیده نه دادگاهی بعدی، خیلی هاشون به قانون تجارت استناد میکردن و اعتقادشون بر این بود که قانون خاص هست و مهلت رو صراحتا 10 روز در نظر گرفته و آیین دادرسی مدنی عامه و نمیتونه در این زمینه ما قانون آیین دادرسی مدنی رو ملاک قرار بدیم. این اختلاف نظرها سبب شد که دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه صادر کرد. دنبال این رأی وحدت رویه بودم که با استدلال و با استناد به در حقیقت یک ماده قانونی و به یک رأی وحدت رویه معتبر بتونیم این موضوع رو در حقیقت اثباتش کنیم. سال 1399 دقیقا رأی وحدت رویه 789 شمار، اگه دوست دارین شماره 789 مصوب سوم تیر ماه سال 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اومد یک رأی صادر کرد و اومد ملاک رو همون قانون تجارت گذاشت. این هم به خاطر اختلاف نظرهایی بود که در رویه قضایی وجود داشت و سبب شد که دیوان عالی کشور در این زمینه یک رأی صادر کنه. من رأی رو میخونم، لطفا دقت بفرمایید به این رأی. میگه با توجه به این که به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی مواد اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نفع مطلق تا تاریخ اعلان کم آگهی احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر و تصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور بدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ اعتراض کلی اشخاص ذی‌نفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون تجارت که الان خوندیم در دادگاه صادر کننده خود قابلیت استماع ندارد. پس اومد با صدور این رأی وحدت رویه که اصلا تمامی اختلافات و اختلاف نظرهایی که در دادگاه ها وجود داشت که آیا ما باید ملاک رو 10 روز قرار بدیم یا ملاک رو باید قانون آیین دادرسی قرار بدیم رو از بین برد و صراحتاً به این موضوع پرداخت که ماده 537 ملاک برای این قضیه و باید ملاک رو ما همون ظرف مهلت 10 روزه از تاریخ اعلان در نظر بگیریم. پس این رو بهش دقت بفرمایید که با صدور این رای اگر پرونده ای مطرح شد راجع به دادخواست حکم راجع به اعتراض شخص سالس به دادخواست ورشکستگی به حکم ورشکستگی اصلاح میکنم با این رای وحدت رویه میتونین دفاع کنید و اون دادخواست رو منتهی به صدور رد کنید. جان
اصلاحی میتونیم خواهش کنم دوباره تاریخ و شماره رای وحدت رویه رو بفرمایید. بله
حتما. سوم تیر ماه سال 1399 رأیش هم به شماره 789.
سپاسگزارم استاد، متشکرم.
من هستم، خواهش میکنم. رأی وحدت رویه دیگه هم داریم که الان میخواییم به اون بپردازیم، اون رو هم خدمتتون بگم چون بسیار پرکاربرده و به دردتون میخوره، در دادگاه ها میتونید ازش استفاده کنید. اما قبل از اینکه بخوام به این رأی بپردازم، چون ما یک مطلبی آقای کیانی هم فرمودن یا آقای شغلانی بودن خاطرم نیست، راجع به اون بحث دین بود. ببینید ما داشتیم این مطرح میکردیم که تا اینجا کسی سوال نداشت از این مباحثی که مطرح شد راجع به دادخواست اعتراض شخص سالس، فکر میکنم دیگه مشخص بود و با این رأی و رویی هم که دقیقا وجود داره فکر میکنم دیگه جای سوالی نباشه. ولی اگر که چیزی هست در ذهن دوستان من اینجا پاسخ بدم تا برسیم به مبحث بعدی. سوالی نیست؟ خیلی خوب. ببین ما در اینجا مطرح کردیم که تاجر دادخواست میده. خب ما داریم افراد دیگه هم که بتونن تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر رو داشته باشن. طلبکارها هم میتونن بیان تقاضا کنن که حکم ورشکستگی تاجر صادر بشه. چرا طلبکار میاد این کار رو انجام میده؟ چون میبینی که هر طور با تاجر تا میکنه تاجر حاضر پرداخت دیونش نیست. خب پس ترجیح میده که تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر رو داشته باشه تا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه بیاد و نظارت کنه برای این قضیه، دقیقاً یعنی دقیقاً رسیدگی به امور تاجر رو به عهده بگیره تا بتونه حداقل با وارچران در هیئت طلبکارها قسمتی از مطالباتش رو وصول کنه. پس یکی دیگه از اشخاصی هم که میتونن تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر رو داشته باشن طلبکارها هستن. خب آیا همه طلبکارها باید چنین تقاضایی داشته باشن تا به درخواستشون رسیدگی بشه یا یکی از اونها هم تقاضا داشته باشه به تنهایی برای تقدیم دادخواست ورشکستگی کفایت میکنه؟ لزومی نداره تمام طلبکارهای تاجر دادخواست ورشکستگی بدن. اگر یکی از اونها هم این دادخواست رو تقدیم کنه، این تقاضای ورشکستگی رو داشته باشه، به تنهایی برای رسیدگی دادگاه کفایت میکنه. یعنی حتی یکی از طلبکارها هم میتونه به عنوان خواهان باشه. اما نکته اصلی و مهمی که در این زمینه وجود داره اینه که اون طلبکاری که تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر رو میکنه باید دینش حال شده باشه. یعنی موعدش رسیده باشه. دین باید دینی که ما میخوایم از بابت اون تقاضای ورشکستگی تاجر رو داشته باشیم شرایط داره. دین باید مسلم باشه، دین باید حال باشه، دینی که معجل. یعنی اگر من از اون دسته از طلبکارها هستم که هنوز موعد طلبم نره، موعد دینم نرسیده، موعد دین تاجر نرسیده، سررسید نشده، من نمیتونم بیام تقاضای ورشکستگی تاجر رو داشته باشم. پس این که ما میگیم هر یک از طلبکاران تاجر هم میتونن بیان تقاضای ورشکستگی داشته باشن، منظورمون طلبکارانی هستن که مطالباتشون حال شده، موعدش رسیده. اما وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد، اثر این حکم شامل حال اون دسته از طلبکارهایی که هنوز موعد طلبشون هم نرسیده هم میشه. پس تفکیک کنید، قبل از صدور حکم ورشکستگی فقط طلبکارانی میتونن بیان تقاضای ورشکستگی تاجر رو داشته باشن که موعد طلبشون رسیده باشه. اما بعد از اینکه حکم ورشکستگی صادر شد، آثار حکم ورشکستگی که شامل حال اون دسته از طلبکارهایی که مطالباتشون حال نشده هم میشه. چون ما میگیم از آثار حکم ورشکستگی تاجر این هست که تاجر دیگه اهلیت مداخله کردن در امور مالیشو از دست میده. یعنی این مدیر تسویه هست که جانشینش میشه، به عنوان قائم مقامشه، و اگر کسی بخواد علیه تاجر ورشکسته دادخواستی تقدیم کنه، باید به طرفیت مدیر تسویه تاجر اقامه دعوا کنه. یعنی دوستان، اگر حکم ورشکستگی تاجر صادر شد و شما به عنوان طلبکار خواستین دادخواست مطالبه وجه بدین، که حالا هر ادعای مالی علیه تاجر ورشکسته، در دادخواست نباید دیگه اسم تاجر ورشکسته رو بنویسید. یعنی شما میاد دادخواست تنظیم میکنید، مثلا شرکت ایکس ورشکسته شده و مدیر تسویهش آقای مثلا الف تعیین شده، شما فقط میایید مینویسید در شما خواهانی، یعنی دادخواست مطالبه ورش داری میدی به عنوان خواهان علیه خانده‌ای که شرکته، فقط اسم شرکت رو میاری، می‌نویسی شرکت مثلا ایکس، دادخواست شما اینجا رد میشه، چون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس ادعای علیه تاجر ورشکسته داشته باشه باید به طرفیت مدیر تسویه‌اش طرح دعوا کنه. یعنی اسم مدیر تسویه رو باید در دادخواست بیاره، مدیر تسویه مثلا آقای الف، مدیر تسویه شرکت فلان. اگر صرفا اسم شرکت رو، یعنی اسم تاجر ورشکسته رو بیاره، این دادخواست ایراد داره. و همینطور برعکس ها، اگر بعد از صدور حکم ورشکسته که شما خواستید به عنوان وکیل تاجر دادخواستی تنظیم کنین، نباید فقط تاجر رو به عنوان خواهان طرف به عنوان خواهان در ستون دادخواست قید کنید، بلکه مدیر تسویه است که باید از طرف تاجر تقدیم دادخواست کنه یا به شما وکالت بده برای تقدیم دادخواست. یعنی باید اسم مدیر تسویه بیاد در دادخواست. پس این رو در تنظیم دادخواستتون دقت کنید. خب داشتیم آثار دیگرش رو میخوندیم، گفتیم پس فقط طلبکارهایی میتونن تقاضای حکم ورشکستگی کنن که موعد طلبشون رسیده باشه. ولی چون از آثار حکم ورشکستگی این هستش که بعد از صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون تاجر حال میشه، پس در حقیقت با صدور حکم ورشکستگی آثار حکم شامل حال اون دسته از طلبکارهایی هم میشه که حکم هنوز موعد طلبشون نرسیده، یعنی دیون معجل تاجر حال میشه. این هم به خاطر رعایت اصل تساوی حقوق طلبکارها، چون اگر فقط بیان دارایی های تاجر رو به اون دسته از طلبکارهایی بسپارن که بدن که موعد طلبشون رسیده، پس به اون دسته از طلبکارهایی که هنوز موعد دینشون فرا نرسیده دیگه چیزی ممکنه باقی نمونه. پس به این موضوع دقت کنید. اما نکته‌ای که میخواستم خدمتتون بگم این دین است. ما در مورد توقف حرف زدیم. در مورد این دین چی؟ آیا شما به عنوان تاجر که میخوای دادخواست ورشکستگی بدی یا به عنوان طلبکار که میخوای تقاضای ورشکستگی تاجر رو داشته باشی فرق داره که جنس این دین چی باشه؟ یعنی حتما این دین باید ناشی از فعالیت‌های تجارتی تاجر ایجاد شده باشه و تاجر در پرداختش متوقف شده باشه که شما بتونید دادخواست ورشکستگی بدین یا نه؟ کاری به این موضوع شما ندارید. میگی من دین رو میشناسم، حالا این دین ممکنه در نتیجه عملیات تجارتیش باشه، اصلا نه رفته برای منزل شخصی خودش ملکی خریداری کرده، حالا یخچالی خریده، چیزی خریده و یک دین این وسط ایجاد شده. آیا فرق داره منشأ این دین چی باشه؟ هیچ تفاوتی نداره. موضوع اینه که دینی وجود داشته باشه. حالا این دین میخواد ناشی از عملیات تجارتی باشه که من بتونم دادخواست ورشکستگی بدم، یا ممکنه نه یه دین عادی باشه در نتیجه خارج از فعالیت ها. قانونگذار صراحتا گفته دین، تفکیکی در رابطه با این موضوع نکرده. اما بریم به آخرین مبحث. ورشکستگی بسیار گسترده است، یعنی اگر ما بخوایم راجع بهش صحبت کنیم بسیار ما میتونیم راجع به ورشکستگی تاجر حرف بزنیم. ما تا اون چیزی که الان برای من ملاک و اهمیت داشت که حتما بتونم تو این تایمی که داریم خدمتتون بگم اینه که ما دادخواست ورشکستگی رو چجوری باید تنظیم میکردیم. اگر در جریان ورشکستگی نبودیم چی کار کنیم؟ اگر خواستیم بعد از صدور حکم ورشکستگی دادخواست علیه تاجر بدیم، یا شما به عنوان در حقیقت مدیر تسویه تاجر بخواید تقدیم دادخواست کنید، چجوری باید دادخواست رو تنظیم کنید؟ ولی آخرین رأی وحدت رویه ای هم که اهمیت داره که بدونیم و در این زمینه صادر شده، چون سعی دارم بیشتر موارد رو براتون بررسی کنم که کاربرد داره، اختلاف نظر روش بوده و راجع به این موضوع اومدن و رأی وحدت رویه صادر کردن. یه موضوع دیگه هست. یکی از آثار حکم ورشکستگی تاجر اینه که تاجر از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف میشه. یعنی از تاریخ توقف دیگه به تاجر خسارت تأخیر تادیه تعلق نمیگیره، به دیون تاجر. خب خیلی وقتا افراد میمانن از وام، افراد منظورم تاجر، وام میگرفتن و خب برای وامی که دریافت میکردن زام معرفی میکردن. خود تاجر که از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف میشد، به خاطر اینکه رأی وحدت رویه ما داشتیم سابقا که از تاریخ توقف دیگه به تاجر خسارت تأخیر تادیه تعلق نمیگیره، به دیون تاجر. اما راجع به ضامنین تاجر اختلاف نظر بود. بعضی از شعب دادگاه ها میومدن و میگفتن که خب وقتی که عقد زمانی عقد مستقلی، استدلالشون این بود و تاجر در زمانی که و ضامن در زمانی که اومده و دقیقا از دیون تاجر ضمانتی رو به عهده گرفته، به طور مستقل باید این دین رو پرداخت کنه. این رأی وحدت رویه صرفا ناظر بر تاجره. اگر قصدش معاف شدن ضامنین هم از پرداخت خسارت تأخیر تادیه بود، می اومد در خود متن رأی به این موضوع می پرداخت که تاجر و مثلا ضامنینش و دیگران، در صورتی که صرفا این رأی وحدت رویه که معاف کرده تاجر رو از پرداخت خسارت تأخیر تادیه صرفا ناظر بر خود تاجره و فقط هم به خود تاجر پرداخته. پس اختلاف نظر در این زمینه وجود داشت و شعب می اومدن تاجر رو از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف میکردن، ولی راجع به ضامن میگفتن که ضامنین باید نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تادیه، حالا بر فرض وامی، حالا هر دینی که هست، باید اقدام کنند. ولی این اختلاف نظرها باعث شد که رأی وحدت رویه در سال 1400 صادر شد و اومدن به این موضوع پرداختن که نه، دقیقا وقتی خود تاجر عذرخواهی میکنه از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف هستش، ضامنین او هم از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف خواهم بود. من رأی رو براتون میخونم، از این رأی میتونید استفاده کنید برای مذهب بخوام پرونده هایی که داریم. اگر که باز بشه من بتونم رأی رو برای شما بخونم. دو رأی بحث دعویه در صادر شده که این دو رأی به درد شما میخوره و میتونید از اون استفاده کنید. واسه خواهی میکنم سال 1399 نه 1400 شماره رأی 788 هست، مورخ 27 خرداد ماه سال 1399. متنش رو میخونم دقت کنید. از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط استنباط میشه که طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تادیه ایام توقف رو از ورشکسته ندارن و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر بر زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار کند که در رأی وحدت روی شماره 155 مورخ 14 اسفند ماه سال 1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده. این رأی کدوم رأی از همونی که میگه معاف از پرداخت خسارت تأخیر تادیه است، این شماره که توش استناد شده. حالا بیاد ادامهش میگه با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از مسئولیت مضمون آن باشد، خسارت تأخیر تادیه فوق و ذکر، یعنی همونی که توی رأی وحدت روی سابق اومده بود که تاجر رو فقط معاف کرده بود، از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. پس اینجا این رأی وحدت روی که صادر شد اومد با به همه اختلافات رو بست و گفت نه از خود تاجر و نه از ضامن، چون ضمانت ضامن به تبع تاجره، وقتی اون معافه پس به تبع اون هم ضامنش هم معافه. یک بار دیگه رأی وحدت روی رو براتون میخونم که اگر که خواستید استفاده کنید شماره ماده رو، شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399. از این رأی وحدت روی هم شما میتونید استفاده کنید. خب من سعی کردم آرای وحدت روی جدیدی که در رابطه با ورشکستگی هست و حالا موارد کاربردی رو در این زمینه بخوام خدمتتون بگم، چون مواردی مثل اینکه حالا تاجر چه جوری ورشکسته میشه و مثلا قبل از تاریخ توقف معاملاتش به چه صورته، بعد از تاریخ توقف چه جوریه، بعد از صدور حکم ورشکستگی چه جوریه، اینها همه مواردی هستن که در خود ماده قانونی وجود داره و میتونید به راحتی از اونها استفاده کنید. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون مطالب این جلسه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر سوالی نیست که از حضورتون مرخص میشم و به خدا میسپارمتون. من در خدمتتون هستم. اگر سوالی هم داشتید راجع به بحث ورشکستگی مطالب امروز یا حالا اگر هر مطلب دیگه‌ای که بود شماره من رو میتونید داشته باشین و من در خدمتتون هستم انجام وظیفه میکنم. دوستان سوالی دارن؟ خانم
جسارتا دوباره من راجع به این شماره رأی وحدت روی
788 قربانش
متشکرم.
خواهش میکنم. دوستان سوال دیگه ای ندارن؟ پس خست. اگه سوالی نیست خست. ممنون از شما آقای بیتی، از شما تشکر میکنم، همیشه زحمت ما بر عهده شماست، ممنون از لطفتون، سپاسگزارم، خواهش میکنم، متشکرم. خسته نباشید همین.